الهام الهام یا میگم الدین امام حس علیه السلام رو یک صلوات و توجه یاد کنیم. الله اللهم صل على محمد و آله و شغل و عنا به بعد اعدائک و عصرنا منه به حسن رعایتک اکفنا خطره و بلنا بهره و اقطع عنا افتره. صحبت در ضمن دعای افتهام از کتاب شریف ضعیف سجادی امام زین العابدین علیه السلام بود و دعایی که ولی بزرگوار خدا محض اینکه از شیطان یاد شده ازا ذکره از شیطان فاستعاذ منه از شر خبیثش به خدا پناه برده از دشمنی‌هاش و عداوتی و کید آنچه که کید بود. در این دعای چهارم امام صلوات بفرسته اللهم صل علی محمد و آله و بعد و شغل و عنا به بعد اعدائک. همونطور که قبلن هم مکرر و مفصل محضر شریفتون عرض کردم خود این صلواتی که ولی بزرگوار خدا میفرسته خود این انسان رو در یک حرزی قرار میده که اون که در ضمن جملات قبل به دعای چهارم ارجاع دادن که اونجا ولی بزرگوار خدا وقتی بحث صلات مطرح بود صلات هم تعصب هم به هم معصیتک و تبود تمنه هم به هم کید شیطان. بعد این صلاتی که از ناحیه خدا بود که این این پتانسیل رو در انسان ایجاد بکنه که از کید شیطان در امنیت باشه انشاءالله. گفتیم بخشی از این صلواتی که از ناحیه خدا اگر روزی ما بشه که رحمت ویژه خداست به واسطه صلواتی که ما بر پیغمبر جواب تاریمش می‌رسیم اتفاق می‌افته. از این جهت که من صلی الله علیه و ملائکته که فرد هر کی بعد من صلوات بفرسته صلوات خدا و فرشته‌های خدا شامل حال او میشه و ثمره صلوات خدا و فرشته‌های خدا بر ما گفتیم خروج از ظلمت به سمت نور بود که یخرجهم من الظلمات الی النور. بعد این صلات تمنعهم به ها من کید شیطان می شد. بذار امام علیه السلام همین اول این بند چهارم باز برای خود پیغمبر اکرم و آل طاهرینش صلوات بفرسته تا از جمله مواهب صلوات که رحمت ویژه خدا شامل حال ما شدن اتفاق بیفته و در ضمن این دعایی که از کید شیطان داره به خدا پناه میبره در واقع یک حرزی برای همین ما ایجاد کرد. این که خب سرجاش محفوظ مفصل من جلسه قبل از رسول الله توجه دادم. بعد ولی بزرگوار خدا فرمود و شغل و عنا به بعد اعدائک شیطان رو از ما منصرفش کن مشمول بعضی از دشمنان خودت بکن. این که و شغل و عنا به بعد اعدائک با توجه به این که خود شیطان دشمن خدای متعاله این یعنی دشمنت رو متوجه دشمنت کن. اما اینجا امام سجاد نمیاد توجه بده بشغل و انا به اعدائک یا به جمیع اعدائک بعض رو میاره. خدای شیطان رو از ما منصرفش کن و مشغول بعضی از دشمنانت بکن. آره چرا بعض؟ اون چی که ممکنه به ذهن تبادر بکنه اولا شیطان مخلوقه و شأن مخلوق بودن محدودیته، یعنی محدوده. خب طبیعتاً شیطان اگه الان مشغول یک کسی بشه همزمان بخواد مشغول یک کسی دیگه بشه خب این با محدودیت او سازگار نیست. نه اینکه شما فکر کنید اگر کسی مخلوقه محدودیتش به معنای واقعی کلمه مثل من انسان نوعی نمیدونم متوجه به دنیاست. من مثال براتون بزنم، مثلا من الان اینجا هستم خدمت شریفتون که عرض کنم همزمان تهران نیستم، همزمان تو یکی اتاق نیستم، تو یکی سالن نیستم. این مخلوق محدوده دیگه، یعنی محدود به یک مکانی است، محدود به یک زمانی است. اما انسان وقتی مفارقت پیدا میکنه از این عالم ماده یک مقدار وسعت وجودی پیدا میکنه. مثلا شما میبینید ولی بزرگوار خدا آقای امام رضا علیه السلام که خب البته ولی بزرگوار خدا یعنی حضرات معصومین با هیچ کدوم از انسان ها قابل مقایسه نیستن، لا یقاس و بنا احد، همه جوره، ولی از اینجا که مخلوقن، این بود رو میخوام توجه بدم، و مخلوق بالاخره نسبت به خالق شأنش محدودیته. ولی شما میبینید امام رضا علیه السلام همزمان وقتی همه از او تقاضای حاجت میکنن، همه با او صحبت میکنن در اقصا نقاط عالم، نه تنها در حرم شریفش، اون سیل جمعیتی که وجود داره ولی بزرگوار خدا رو خطاب قرار میده و با او صحبت میکنه، بعد از در فرمایش صحبتی همه رو میشنبه، حاجات همه رو هم مد نظر داره، یعنی هر کی به او پناه آورده پناه هم میده. و در حالی که من مخلوق محدود اگر یک نفر الان با من صحبت کنه به اون یکی میگم آسف کن بذار ببینم این چی میگه. جدیه، ما عادتا اینجوری هستیم دیگه. حالا شما بگو نهایتا خیلی طرف این کار است همزمان به دو نفر گوش کنه، نه به سه نفر گوش کنه، اینجوریه دیگه. اینجوریه دیگه، ما دیگه هر چی آدم با ما صحبت کنه ما همه حرفا رو بشنویم. نمیخوام بگم شیطان مخلوق همزمان اگه به یک نفر بپردازه به کسی دیگه نمیتونه بپردازه، اما بالاخره مخلوقه و این مخلوق دارای جسمه، یعنی مجرد از ماده هم نیست. البته جسم فوق‌العاده سبکی داره، نه مثل من که جسمم سنگینه دو تا غذا میخورم خوابم میگیره. اینو قبلا من مفصل صحبت کردم، شیطان جسم داره اما جسم لطیفی داره، سبکی داره. بذار اینکه میبینید با سرعت این ور ور چه، چون جنسش از جن بود دیگه، کان من الجن ففسق عن امر رب، صراحت سوره کهف بهش توجه داد. ولی در هر صورت جسم داره، در هر صورت مخلوقی که ایمان و سعی وجودی روی اونجوری هم که شما بگیرید سرزا اینجا هم که نیستش، که در اوج زلالته. بنابراین این قاعدتا همزمان به همه نمیتونه مشغول بشه، پس این به بعض اعضایش، از اینجا که امام باید حرف صحیح بزنه، حرف صحیح اگه برگرده بگه خدایا بخش خلقو به جمیع اعضایش، خب این ای چه بساط به لحاظ خود این صحت جمله این تبادل بزن پیدا بکنه که آقا چجوری ممکنه به جمیع اعضا متوجه بشه. الان آمریکا وقتی تو اوکراین مثلا خودشو درگیر میبینه سعی میکنه تو جبهه دیگه خودشو درگیر نکنه، حالا خیلی سرش خودشو اول قدرت هم میدونه، میگه الان بالاخره اوکراین کلی از ما داره هزینه میخوره، مثلا داره جذب هزینه میکنه و کلی از نظر سیاسی از نظر اقتصادی، یعنی به خودش اجازه نمیده همزمان در چند جبهه بجنگه. حالا این شیطان همزمان اگر بخوایم بگیم به همه دشمنان خدایا مشغولش بکن، این چه بسا از نظر صحت جمله کسی این به ذهنش تبادر بده بکنه، لزوما فقط به بعض اعضایش، از این جهت که شیطان مخلوق مده ولی یک مقدار تحقیر کردن طرف مقابله. ببینید تو برو وضعی دیگه بپرداز، اگه بگی تو برو به همه به برداد، یه جوری برای طرف جایگاه قائل شدی، یه جوری به شرم و عظمتی براش قائل شدی. بنابراین بخشی از این به بعض اعضای که شیطان رو از ما منصرفش کن، مشغول بعضی از دشمنان بکن، این از این باب که داره تحقیر میکنه شده، این یه نکته. نکته دومی که ممکنه به ذهن تبادر بکنه که چرا فرمود به بعض اعضای، این از باب ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضه که لفسدت الارض و من فیه، این که خدا اراده کرده بعضی از دشمنان رو به واسطه بعضی دیگه دفع بکنه، میگه اگر این کار نکنن فساد زمین رو برمیداره. این آیه 25 که سوره بقره است دیگه، ولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، این اگر خدا بعضی از دشمنان رو به واسطه بعضی دیگه دفع نکنه زمین فساد رو برمیداره، یعنی چی؟ یعنی اون خوبا هم که میخواستن خوبی کنن اونا موفق نمیشن. خب الان فرض بر اینه که به یاری خدای متعال انشالله ما در جبهه توحید قرار داریم، انشالله ما در جبهه انبیاء عظام قرار داریم، الان در حرم این بامی بزرگوار قرار داریم، خب یعنی ما به جبهه حق انشالله تعالی تعلق داریم. خب حالا شیطان بیاد مشمول ما بشه، شیطان مشمول ما بشه چیکار میکنه؟ میخواد ما رو هل بده به سمت حق؟ میخواد ما رو هل بده به سمت خدای متعال؟ نه، به نقطه مقابل. بنابراین خدا باید این شیطان که دشمن ماست به واسطه بعضی دیگه دفعش بکنه، تو به کارمون بپردازیم، ما به اطاعت و عبادتمون بپردازیم. بنابراین دومین نکته که دارم عرض میکنم که چرا امام فرمود وشغل و عنا به بعض اعدائک و نفعود جمعی اعدائی که ملاخره ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، قراره بعضی رو بواسطه بعضی خدا دفع بکنه تا زمین رو فساد بر نداره. یعنی چی؟ یعنی حتی جبهه حق میتونن به کارشون بپردازن، جبهه باطل که مشغول فساده هیچ، حتی جبهه حق میتونن به کارشون بپردازن. این هم ممکنه یکی از نکاتش باشه. اما نکته بعدی که ایچه بسا به ذهن تبادر بکنه که چرا ولی بزرگوار خدا به بعض اعدای فرمود، و شما خوب میدونید از نظر امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام هر کس که گناه میکنه این دشمن خداست. این در کلمات قصار 96 نهج البلاغه که مکرر توجه دادن، با صراحت امیرالمومنین در خط سوم این کلمات قصار 96 میفرماد ان عدو و محمد صلی الله علیه و آله و سلم من عصى الله. میفرماد هر کس عصیان خدا رو بکنه، یعنی گناه بکنه، این آدم دشمن پیغمبر اکرم. خب طبیعتا دشمن پیغمبر اکرم دشمن خود خداست دیگه، بنابراین هر کس که گناه میکنه دشمن خداست. خب حالا ما بیم از خدا چی بخوایم؟ بگیم خدایا شیطان رو مشغول همه دشمنان خودت بکن. خب الان شما یه گناهی کردی علی عزو بالله، شما شیعه مرتضی علی محب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، نماز شب خونه، خب آدمیزاده تا نفس اماره است و به اطمینان نرسیده و مخاطب یا آیت و نفس المطمئنه قرار نگرفته، ممکنه خدای نکرده بلغزه. حالا نه خدا چی بخواد بگی خدای شیطان رو متوجه این آدم بکن؟ اینکه به بعض اعدای شیطان رو مشغول بکن، یعنی بابا امید میره که بعضی از دشمنان خدا برگردن در زمره دوستان خدا قرار بگیرن. مثلا وقتی من گناه میکنم الان به فرمایش حضرت من دشمن خدا هستم، سیاه خب به یاری خدا توبه بکنم، توبه بکنم میشم محب خدا، میشم محبوب خدا، ان الله یحب التوابین. حالا از خدا بیام چی بخوام؟ میگه خدای شیطان رو مشغول همه دشمنانت بکن، بشغل و انا به جمیع اعدائک. خب اینجا که چیزی دیگه ترکاسه باقی نمونه، بنا کنی خود ما هم یکیش، خود ما که داریم دعا میخونیم داریم میگیم بشغل و انا به جمیع اعدائک، یعنی خدای دشمن رو مشغول ما کن. خود ما خب که نمیخونه با این دعا که داریم استعاذه میکنیم، از یه طرف استعاذه میکنیم میگه خدای شیطان ما دور کن، از همون طرف میگه خدای شیطان رو نزدیک کن، مشغول ما کن، چون خودمون روزی از عذاب خدا هستیم اگر گناهی مرتکب بشیم. بنابراین منطقی همینه که ولی بزرگوار خدا فرمود وشغل ما به بعض اعدائک، این بعضی از دشمنان خدا رو ما اتفاقا باید در موردشون دعاهای آنچنانی بکنیم که ازشون بذاریم نفرین. ببینید مثلا حضرت نوح منطقی نبود به حسب ظواهر و ابتداعن برگرده تو سوره نور بگه که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدای روی این زمین هیچ کافری رو باقی نگذار، همه رو بکش بره. اما چه زمانی این حرف رو میزنه؟ زمانی که دیگه هیچ امیدی به هدایت اینها نداره، چون بین کفارم و بالاخره وقتی پیغمبر بزرگوار ما مبعوث شد همه کافر نبودن، این مشرک نبودن، چرا از بین کفار و مشرکین اومدن مسلم شدن خیلی ها دیگه غیر اینه. اما چرا اینجا حضرت رو میگید لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، هیچ کافری رو اصلا با عمر بکش بره، میگه انکه انتظرهم، اگه اینا رو رها کنی همچنان به زندگی خودشون ادامه بدن یذلوا عبادک، بندگان تو رو گمراه میکنن، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، بچه هم اگر از اینا متولد بشه بچه شون هم کافر و فاجر تر میاد. چه زمانی اینجوری کل کفار رو داره مشمول دعای خودش میکنه؟ زمانی که تو آیه 36 سوره هود خدا بهش گفته دیگه از بین قوم تو کسی ایمان نمیاره و اوحی الی نوح، حالا آیه 36 سوره نوح رو سوره هود رو میخونم، اونی که خوندیم سوره نوح بود، این سوره هوده آیه 36 و اوحی الی نوح وحی شد به حضرت نوح که انه لن یؤمن من قومک، دیگه در بین قوم تو هرگز، لن سر بین مضارع اومده یعنی هرگز، دیگه امیدی به ایمان اینا نداشته باش. یعنی اگر خدا این حرف رو نمی زد بعد حضرت نوح اون دعا رو میکرد به نوح انقلاب وارد بود،
که آقا شما یه دیده همه رو یه پاچه کردی، همه رو با گوش بده و چیز رو سب میکرد، مثل حضرت یونس که زود زد بیرون از شهر و گرفتار ماهی شد، شد مثلا نوم، یعنی انتظار نفت آخری لحظه بمونه، اومدیم و ایمان آورده، اتفاقا همین هم شد، ایشون که رفت نو مقدمات عذاب کردن ایمان آوردن. چه زمانی نوح منطقیه که اونجوری دعا بکنه جمعی اعضای تو بخوش بده؟ زمانی که خدا با صراحت بهش خبر داده دیگه در بین دعای تو هیچ ایمان نخواهد آورد و او یه ایلا نوحن انهو لن یومنن من قومک، هیچ تمام شد. بعد هم در آیه 40 فهمود و ما آمنم معهو الا قلیل، یعنی همون عده قلیلی که بچه‌ها سوار کشتی کرد اینا رو، فقط همون عده ایمان آوردن با صراحت. بعد فرمود فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، دیگه خودتو ناراحت نکن به خاطر کاری که اینا میکنن، اینا دیگه امیدی بهشون نیست. وقتی امیدی بهشون نیست دیگه خب اون عده قلیلی که ما سوار کشتی میکنیم تماش میره، اما خب رو دستت حالا که خودت میگی اینا ایمان نمیارن عمرن، اینا رو بکش تماش کن بده، چون فردا ما از کشتی پیاده شیم اینا باشن دوباره مشغول میشن، دوباره همین عده قلیلا چیکار میکنن؟ هر رو بدر میکنن. یوزلو عبادک، اینجا ولی بزرگوار خدا منطقیه که برمیانده میگه بشخن منا به بعضه هدایک، اگه به جمعی دشمنان خدا شیطون مشغول بشه خب اونا رو باز اولا ما از مسیر هدایت خواستیم که دور باشن، منطقی نیست. یکم خودمون گفتم را داریم برای یه نکته یه اینجا عرض میکنم، ما در علم بلاغت مشخصا در بدیع آرایه ای داریم به نام ادماج. ادماج یعنی گنجوندن یک معنایی در سیاق یک لفظ یا یک معنای دیگه با یه هدف اصلی ما اون نبوده، اون معنای دیگه که گنجوندیم توی این معنای اصلی، آقا اینو گنجوندیم با یه تیر دو سه تا نشون میزنیم، اینو میگن ادماج. مثلا خدای متعال در آیه 70 سوره مبارکه قصص میگه له الحمد فی الاولا و الاخره، خب این لام لام اختصاص دیگه، یعنی حمد و ستایش در سرتاسر عالم اختصاص به الله دارد، بعد این میگه فی الاولا و الاخره، در این دنیا و در آخرت. الان هدف اصلی این جمله چی بود؟ هدف اصلی این بود که بگه حمد همیشه اختصاص به خدا داره، درسته؟ اما وقتی آخرت رو هم میاره میخواد همزمان این معنی آخرت رو در ذهن این جمله بگنجونه تا یه توجهی به آخرت هم داده باشه، آخرتی هم هست، فقط این اولا یعنی دنیا نیست. معنی اصلی جمله حمد بود که اختصاص به الله دارد، فقط اونم لهو رو مقدم کرد، اختصاص دارد، منحصر هم هست، اما آخرت هم آورد در جهت که توجه هم به آخرت داده باشه در ضمن این جمله، که مردم حالا که آخرته تصفاتون رو جمع کنید نکنه غیر خدا رو حمد کنید، چه لفظن چه عملن. اینجا امام سجاد هدف اصلیش اینه که شیطان از ما دور بشه. چرا هدفش اینه که به بعضی مشغول به بعضی دشمنانش باشه؟ اما دور بشه، هدف اصلی اینه، درسته؟ اما همزمان داره نفرین هم میکنه بعضی از دشمنان خدا رو، ایشالله که شیطون روزی بشه، این داره نفرین میکنه علیه دشمنان خدا، اینو میگن ادماج. البته در صحیفه زیاد از این آرایه امام سجاد استفاده میکنه و اینم مهمه که ما مثل بعضی از دیگری اندیشا برای یعنی بگیم آقا همه خوبن، حالا که همه خوبن تو هم مثل دیگه از این جملات شاعرانه میگن و تا که مونن خیلی هم رو بزرگی زدن، میگه مثل بارون باش، همه جا میباره، نگاه نمی کنه اینجا که الان میباره شورزاره، اینجا دریاست، اینجا باغ و بستانه، زمین کشاورزیه، بارون همه جا میباره، تو هم مثل بارون با همه خوب باش. این حرفای به اثر ظاهر خوشگل نه تنها از نظر ظاهر مخدوشه، باطنش که نفله از ایچی، ظاهرش هم مخدوشه. ببخشید اگر این بود این همه نفرین های اولیای الهی علیه دشمنان خدا کجاست؟ اینکه همزمان از خدا میخوایم شیطان رو به بعضی از دشمنانت مشغول کن، داریم در واقع اونا رو هم نفرین میکنیم، شالا شیطان هم نشین تو باشه، شالا گل آدم بعد بیافتی، یا شیطان جن آدم نیست، ولی حالا گل یکی سه بعد بیافتی بیچارت کنه، نفرین میکنیم. نفرین کردن موضوعیت داره، چون همه خوب نیستن، بارون باش غلطه، بارون باش بعضی جاها درسته. اینکه آقا تو اهل خیر باش، آره شما مدرسه می‌سازی، ها؟ اینجا که تو مدرسه که نماز شب خونه نمیان، ممکن آدم های نامیزون هم بیان درس خونه، تو اهل خیر باش. یه آب سرخون درست کردی به یاد آقا سید شهدا، مردم آب بخوره، ممکنه دشمن خدا ما آب بخوره. این میشه مصداق اون جمله امام سجاد علیه السلام در دعای 20 که به اجل الناس علا یدی الخیر، خیر رو به دست من برای ناس، نمیگه للمؤمنین، برای مردم جاری کن. البته اونجا ما حق نداریم برای دشمن خدا خواستن، اگر بدونیم دشمن خدا فلان میکنه فلان کنیم، ما آره خیلی هم که ما میکنیم، مدرسه میسازیم، آب میدونیم، این برای خدا داریم میسازیم، اما اگر یقین داشته باشیم دشمنان خدا برای فلان بکنن، اونجا هم فیه نظر. لذا شما میان صدقه که میخواید بدید، کفاره که میخواید بدید، فلان که میخواید بدید، مراجع اونجا حرف زدن، مراجع ازام تقلید که آجا به فقیر متدین بدید. این چی میخوام به شما عرض کنم؟ بس این هم یه نقطه که باید متوجه هم بگیرم. و عصم نامنه به حسن رعایتک، همونطور که قبلا هم عرض کردم، رعایت اولا یعنی مراقبت، خدا مراقبت میکنه از بندگانش، اما این مراقبت گاهی اوقات حسن رعایته، یعنی همه جوره مراقبت کن از ما، همه جوره میگم حواست خوب باشه، خوب حواست رو جمع کن، یه موقع اسمو میگم حواست رو جمع کن، یه موقع میگم خوب حواست رو جمع کن. حسن رعایته یعنی این، یعنی با تمام وجود رعایت تو، مراعات تو، مراقبت تو رو میخوام که بعثمنا به حسن رعایتک، بعثمنا یک موقع استش که من باید سعی و تلاش بکنم فلان گناه مرتکب نشم، اینو بهش میگن جهاد با نفس، اسمش هم خوشه جهاده. تو جهاد ممکنه یه دونه بزنی یه دونه بخوری، ممکنه سختی‌هایی رو هم متحمل بشی، مشکلاتی رو هم متحمل بشی، حالا در این جهاد یا میبری یا میبازی به تعبیر عرفی خودمون. هرچند وقتی برای خدا اگر جهاد کردی، اگر علیرغم الله باختی، بازم مجبوری یا، اما بالاخره تو باید سعی تلاشو بکنی، اما ماده اسمت اینو نمیگه. یعنی امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه واقعا امیدوارانه با خدای متعال صحبت میکنه. الان معلم گفته که بچه ها درس بخونید فردا امتحان، شما باید بری زحمت بکشی، گاهی اوقات بیخوابی بکشی، فلان مسافرت میخواستی بری نباید بری، خانواده شما هم فهمیدن شما فردا امتحان مهم میداری، میخواستن برن نمیرن به خاطر شما، به زحمت میفتی درس رو میگیری، اما موقعش معلمه این حرفو میزنه میگه بچه ها فردا امتحان داریم، امتحان سختی هم هست، سوال جوابای مهم میاد، منم آسون نمیگیرم. اما شما میگی به خود معلم که این حرفو زده، بعد از جلسه میگه فردا برسون دیگه، سر جلسه ما برسون. بعد مثلا معلم میاد چجوری میرسونه به ما؟ مثلا الان تقلب که نیست، تقلب که دیگه معنی ندارم، امتحان چجوری یاد میرسونه؟ میگه بچه ها من فردا میخوام 6 تا سوال بدم، 5 تاشو امروز به شما میگم، یه دونش هم خودتون زحمت بکشید بیشتر مطالعه کنید. میگه از این 5 تا سوال قرپایلت هم میاد، چون این 5 تا مهمه، این 5 تا ما میرسونه. اینجا امام بحث اسمت رو مطرح کرده، یه موقع از میگه ما را اینگونه قرار بده، یعنی توفیق بده ما جهاد کنیم، سعی کنیم، تلاش کنیم، چون توفیق بازم از ناحیه خداست، ولی باید سعی و تلاش از این حرفا، اگه سعی تلاش کردیم بازم و ما توفیقی الا بالله، اما ماده اسمت اینو نمیگه، ماده اسمت میگه خود جوری ما رو نگه داره. وحسن خوبه از واقعا انسان میتونی همچین طمعی داشته باشه. این طمع به حسب ظواهر از کسی که از آدم یه چیزی خواسته محاله. اینکه خدا از ما خواسته نماز بخونیم، روزه بگیریم، زکات بدیم، خمس بدیم، اهل فلان گناه نباشیم، اهل فلان حرام نباشیم، اونا باید زور بزنیم تا اینا باشیم و اونا نباشیم. سخته، در فلان صدها رأس دام داده، اما یه شطور قیمتش چنده؟ نمیدونم، گاهی اوقات به چند میلیون، مثلا میگم 20 میلیون 30 میلیون بیشتر کمتر قیمت شطوره دیگه، بسته به وزنی که داره. اینا الان طرف صدها رأس شطور، نفر شطور داره، ده ها نفر شطور داره، اون زکات داره. معنیش اینه که گاهی اوقات میلیارد میلیارد زکات بده. سخته، باید بجنگه با نفس خودش تا بده. قبول نداری؟ خدایی سخته. بعضی از ماها یه چی که پول هم ما میخوان بگیرن و یه چی گوشت ما رو دارن میکنن. آدمیزاده دیگه، یه کلی جون کردن تا اینقدر جمع کردن. راست هم میگه، جون کرده خدا وکیلی. خورما داره، نخلستان داره، خوب زکات داره، تاکستان داره، خوب زکات داره، گندم داره، خوب زکات داره. سخته. اگر موفق شد جنگیده با خودش که موفق شده، اونم خدا کمکش کرده، اما این مواسم اصلا نمی جنگه، ما خدا کمکم میکنه. و اصلا یعنی این، یعنی حقیقت استغاثه یعنی اینا، یعنی تو خودت یه جوری ما رو نگه میکنی. خب این کارو خدا کرده در طول تاریخ. وقتی در مورد حضرت یوسف، دوستور یوسف میگه که ولقد همت به، زلیخا خودشو مهیا کرد، بعد میگه و همه به آ، یوسف هم معیا میشد، اما خب لولا ان رها برهان ربه، اگه خدا برهان رب و نشونش نمیداد، یه چیزی نشونش داد که یوسف بیخیال قضیه شد. اینو میگن اسمت، نگهش داشت. وقتی خدا اراده کرد او پیغمبر باشه، اگه نگهش نمیداشت، فردا مردم میگفتن برو خواهی تو جمع کن بابا، حالا به ما میگه فلان. خدا اراده کرده بعضی ها رو نگه داره، امام میگه من رو جزون بعضی ها قرار بده. ما رو بگید، من یه نکته خدمت شریفتون قبلا عرض کردم، شما بیایید فکر کنید رو این عبارت که چرا امام سجاد از ضمیر جمع استفاده میکنه. ببین مثلا در دوره 18 چرا از ضمیر جمع استفاده میکنه، در دوره 18 که دست سبای و المسائه شما تو وفق نام ما را موفق میکن، واقعی دعای شیش این دست سباه و المسائه، برای هر صبح و برای هر شب ما امام این دعا رو انشاء فرموده، یعنی صبح و شب ما رو دغدغه‌مند کرده به مزامین این دعا. و نماز وفق نا فی یوم نهازا و لیلت نهازهی و فی جمیع ایام نا، امروز امشب و در تمام ایام امرو رو موفق به این امور کن، لاستعمال الخیر و اجران شر، اهل خیر باشیم و اهل بدی نباشیم. چرا ما میتونه؟ خب در خیلی از عبارات امام فرمود وفق نی، مثلا در دعای 24 که در مورد پدر مادره فرمود وفق نی لنفوز فی ما تو بسترونی، من رو موفق کن در مورد پدر و مادرم، اون چی که من الهام کردی رو انجام بدم، چون من هستم و پدر مادرم. اما امام در این دعای ششون قائل به جمعه، یعنی قائل به اینه که جمع اجتماع باید اهل خیر باشن، اجتماع باید از شر دوری کنند. اینجا اگر من شیطونی بکنم شما نه، اون یکی شیطونی بکنه اون یکی نه، باز اجتماع مخدوشه. اجتماع امت اسلام باید از شیطان به دور باشه. چرا؟ چون اگه اجتماع به دور باشه میتونه به اهداف عالیه جمعی پیش بره. اما اگر بعضی از شیطون مسئول باشن بعضی ها نه، خب ممکنه اون بعضی هایی که از شیطون مسئول نیستن جیبه اون بعضی هایی که هستن رو باز بزنن، شیطونی میکنن، باز اون اهداف عالیه صحیفه کتاب اجتماعی است. در این حال که فرد فرد افراد رو درست میکنه، من و تو و او میشیم فرد فرد، من و تو و او میشیم ما، اما واقعا ما از نظر ولی بزرگوار خدا موضوعیت داره. لذا میفرماد دعسم نا، ما را در چتر عصمت خودت قرار بده، ما اونم خوب از ما مراقبت کن. این جمع موضوعیت داره. خود این عبارت باز این مفهوم رو داره تشریعاً به ما انتقال میده که ما نمیتوانیم و نباید نسبت به دیگران بیتفاوت باشیم. شما از کلمه بحث نا بیتفاوتی رو نمیفهمید، تو باید همه جور عنایت و توجه رو میفهمید. اینو من الان دارم برای شما دارم بگم میکنم، یا خدایا منو که در دایره اسمت قرار میدی، این جواد آقا همسرمون هم در دایره اسمت قرار بده، خانوادش هم همینطور، کل کوچمون همینطور. بحث نا، ما نمیتونیم نسبت به دیگران بیتفاوت باشیم. ما تنها توی گوشه بیابون تک و تنها زندگی نمیکنیم. اسلام با تک و تنها زندگی کردن با روحانیت و معنای مسیحیت رو موقع موافق نیست. بعد برای رسیدن به اهداف عالیه که حکومت الله در سرتاسر گیتی تشریعا حاکم بشود، باید مردم مجموعا از شر شیطان در امن و امان باشن. بگید شیطان موفق میشه دیگه. من این موضوعیت داره بحث نا. باز میتونید وقف نا خطره. خطر به معنای کار زشت، نیرنگ و فریب بد و هر فحشاییه. فرمود خدایا تو خودت ما رو کفایت کن از نیرنگ های شیطان. حالا با توجه به خطر مستره و مستر مضاف اگر واقع بشه افادی عموم میکنه در لغت عرب، خطره دیگه نمیشه نیرنگش، میشه نیرنگ هایش، افادی عموم میکنه دیگه، مستر مضافه. همون دیگه قبلا هم گفتم شیطان یه دونه نیرنگ و یه دونه کید و یه دونه دسیسه و یه دونه خوده نداره که، چیزای مختلف داره. پس ببینید باز وقف نا، وقف نا یعنی تو خودت ما رو کفایت کن. باز اینجا دست انداخته امام سجاد به خود خدا، انگار که خودمون ناامید باشیم، یا من زورم به خودم نمیرسه، زورم به شیطانم نمیرسه. میگه اینکه شیطان که اینکه ایده شیطان که نه ضعیف ها چرا دورت نمیرسه؟ میگه خب خلقا انسان هم ضعیف ها دیگه، من هم ضعیف خلق شدم. میگه باز دست انداخته به خود کفایت خدا، به خودش حساب باز نمی کنه. و بلنا و هره تولیه یعنی برگشت، ولنا و هره پشت شیطان رو به ما کن. یعنی چی؟ شیطان هم پشت کنه. الان یه کسی الان با شما داری میجنگه، درسته؟ خب حالا زهرش به سمت شما باشه، یعنی پشتش به سمت شما باشه، این چه زمانی پشتش به سمت شما؟ زمانی که داره شما فرار میکنه. یعنی شیطان ما فراری بده، دشمن ماست. زهر میکنی فرمود و این یقاتلوکم در آیه 111 سوره آل عمران، و این یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ينصرون. وقتی با شما میجنگن پشت میکنن به شما. و یعنی این کنایه شکست شیطانه. یولوکم الادبار یعنی شکست میخورن. وقتی دشمن به شما پشت میکنه، تا حالا داشت رو کرده به شما، داشت میجنگید، با شما شمشیر به شمشیر میخورد، تیغ به تیغ میخورد، بایقا به بدنهای ما میخورد، اما الان به ما پشت کرده. این کنایه از شکست دشمنه. وقتی میگه و بلنا زهره، یعنی خدایا در این جنگی که ما شیطان داریم عدو دیگه، نه اون لکم عدو مبین، اون رو شکست بده با ما، اما تو ورود کن و اون رو شکستش بده. تو و بلنا بازم بس جمعه. ببینید این دست انداخته به خود خدای متعال، این حقیقت استعازه اینه. ما این خیلی ساده میبینیم ولی فوق‌العاده پررنگه. ببینید قبول دارید اون موقعی که من داشتم دعای ختم قرآن رو توضیح میدادم، بودید کیا بودن موقعی که من دعای 42 رو داشتم توضیح میدادم تو جلسه حضور داشتم؟ هیچکی تو این جمع نیست؟ چا بودید؟ قبول دارید اون موقعی که من دعای 42 رو داشتم توجه میدادم نسبت خوندن قرآن یه توجه بیشتری داشتید؟ قبول دارید؟ به خداییش اینو همه ما درک کردیم. الان من دارم دعای 17 رو توضیح میدم در مورد شیطونه. این فضای زمانی که من دارم به این دعا میپردازم فرصت مناسبیه که ما متمرکز بشیم روی این قضیه. یعنی چی؟ یعنی آقا همین دعا رو کنار حضرت فاطمه معصومه که دوش رحمت خدای متعال به صورت ویژه شرشر میکنه از خدا بخوایم. ما واقعا شبانه روز ما این خبیث درگیریم، واقعا از خدا بخواییم، اونجوری که امام سجاد از خدا خواسته هم از خدا بخواییم، بلکه این مقدار پیشرفت کنیم. او وقتی متوجه ماست نمیذاره حرکت کنیم، دلمون رو آشوب میکنه، سراغ بچه هامون میاد، سراغ خودمون میاد، نمیذاره ما پیش بریم. بعد وقتی مرا نگذاشت پیشرفت کنم، شما را اجازه نداد و کارهای خودش را انجام، و و و یه مایی وجود نداره. بعد شما هی برگرد بگو که اللهم عجل ولیك الفرج، به اعتبار کی؟ به اعتبار منی که شیطان رو گرده من نشسته؟ ما اگر زمین سازم بخوایم بشیم برای ظهور ولی بزرگ بار خدای متعال، باید واقعا شیطان از ما دور باشه تا ما بتونیم کار رو پیش ببریم. حالا نمیدونم باز این حرفی که من الان دارم میزنم کسی عمل میکنه نمیکنه. بعد از جلسه همین امروز در محضر شریف این بانی بزرگوار این دعا رو خدا بخوایم. به فردا منتقل نکنید، فردا رو کی دید؟ الان تو حرمیم نیستی؟ الان تو حرمیم نیستی؟ چه الان به فردا انتشار به بعد از اون انتقال میدید؟ همین الان بعد جلسه یه سر برید پیش حضرت علیه السلام این دعا رو با تمام وجود بخونید، با دقت بخونید. وقت عن خدای شما به حق از زهر رو همین ما رو و ذریه ما رو و جوانان رو مردمش رو از شر خبیثش حفظ کنه انشاءالله. وقت عنا اصره، اصر به اون نشان گاهی قاتل، به اون آثار وجودی. البته مرحوم مسعود علی خان کبیر در ریاض السالکین این اصر رو به رد پای شیطان ترجمه کرده. حقیر شخصا گشتم تو کتب لغت، نصفی بر این قضیه ندیدم. به نظرم میاد که مرحوم مسعود علی خان اصر رو مفهوم اونچه که از لغات مختلف خونده رو یا دیده رو بهش توجه داده و این اصر رو ترجمه کرده به رد پا. این که آنو برسه لغت بخوام صحبت کنم، نشانه وقت انا اصره، آن نشونه های شیطان از ما قطع کن. بعد به اینو جوری فهمیدن گفتن یعنی شیطان از ما گزینش نکنه. شیطان گزینش میکنه دیگه، افرادی رو برای حزب خودش انتخاب میکنه. باید یک سنخیتی بین تابع و مطبوع وجود داشته باشه تا او گزینش کنه. این چی دارم عرض میکنم؟ اگر یک کسی تابع یک کسی شد، این تابع از اون مطبوع، یعنی اون کسی که داره مورد تبعیت واقع میشه، باید یه سنخیتی داشته باشه. ما چه سنخیتی باید با شیطان داشته باشیم که شیطان ما رو گزینش کنه، یک نشانه ای از شیطان در وجود ما دیده بشه؟ اینجا صحبت سر اسم شیطانه ها، نشانه های شیطان رو بازم اسره، باز بنابراین که مصدر مضاف افاده عموم میکنه، بازم جمع من ترجمه میکنم، اون باید یه چیزی در ما ببینه تا دنبال ما بیاد، تا رد پایی داشته باشه. رد پا یعنی چی؟ رد پا یعنی داره میاد دیگه. شما وقتی حرکت میکنی پاهای شما اثر میذاره رو زمین، نقش میبنده، از یه جایی از پای شما هست، یعنی داری حرکت میکنی. وقت انا اصلا یعنی حرکت شیطان به سمت ما رو قطع کن. چه زمانی شیطان داشت میومد؟ زمانی که یه چیزی در من میدید که میومد. چرا دنبال فلانی نمیده؟ چرا خودش بوده الا عباده که من همون مخلصین؟ در ما چیزی نمیدینه تا بره، تا یه رد پایی مثلا داشته باشه. رد پاشو از ما قطع کن، نشانه او رو از ما قطع کن، از ما نتونه گزینشه داشته باشه، نتونه به ما طمع بکنه. یعنی یه کاری بکن که عمرن اصلا به فکر ما نباشه، وقت قطع کن رد پاشو، اما یعنی این دوباره ما نیاد دیگه. چه زمانی پاش رد مینداخت، زمانی که داره میاد. وقت یعنی قطع نیاد. خب چه زمانی نمیاد؟ همونطور که در امارات قبل توضیح دادم، اون زمانی نمیاد که ما اخلاص داشته باشیم. چون خودش گفت الله عباده که ما مخلصیم. گفتیم مخلصیم کسانی هستند که اول مخلصینن بعد شدن مخلصین، یعنی کارا رو با اخلاص انجام میدن بعد ان شاء الله خدای متعال اون رو خالص میکنه. شیطان از اینا قطع امید کرد. پس وقت انا اسره ما باید خدا کمک بگیریم که بخش از این دعایی هم که داریم میکنیم در همین راستاست که ان شاء الله زیر سایه اخلاص کارمون انجام بدیم و نه چیز دیگه، نه ریا، نه طمع به بعضی از مسائل، بلکه ان شاء الله خدای متعال تفضلی بکنه و رد پای او از ما قطع بشه. او دنبال ما نیا، برو بشین اونوری بابا.
اللهم صل علی محمد و آله. ولی بزرگوار خدا باز دوباره صلوات میفرسته با همین توضیحی که در ابتدای بند چهار دادم که چرا حضرت صلوات میفرسته، چرا دیگه بر نمیگردم. و امتعنا من الهدا به مثل زلالته. ببین عرب وقتی میگه متع النهار، اینو جوهری در صحاح اللغه نقل میکنه که وقتی میگه متع النهار یعنی چی؟ میگه ای ارتفع و طال، یعنی روز وقتی بلند میشه و طولانی میشه اینو میگه متع النهار. اینجا وقتی ولی بزرگوار خدا میفرماد و امتعنا من الهدا به مثل زلالته، یعنی ما رو هدایت طولانی ببخش، بهره‌مند از هدایت طولانی کن به مثل زلالته. حالا چرا اینجوری فهمیدیم الان این نکته رو عرض می‌کنم. به مثل زلالته میگه همون اندازه ای که همون مقداری که شیطان زلالت داره عوضش ما رو بهره‌مند از هدایت کن. خب کیه که ندونه در بین مخلوقات خدای متعال شیطان گمراه‌ترینه. این اگر فرعون تفرعون خودش رو عملیاتی کرد، نمرود کار خودش رو پیش برد، میخوام بگم حتی اون بزرگان شرک و بزرگان جهالت و زلالت پیدر روششون خوند، اونا انبیا در زمان اونها بودن، در روششون انبیا خوندن، مگه یک کره حضرت موسی نرفت فرعون؟ با هارون جوندشون با هم رفتن پیش فرعون. از عبلا فرعون نبود تقا نه، شیطون کنارشون بود کار را انجام داد. یعنی میخوام بگم از یک نگاه در این حالی که اولین تا آخرین دارای نفوس حالا بغیر از انبیا و بغیر از اولیا اماره ای بودن که خودشون انتخاب کردن، اما شیطون بنی آدم رو واقعا اقوا کرده. بنابراین گمراه‌تر از شیطون نداریم. اگر شیطون ته زلالته، این که میگم به مثل زلالته یعنی ته هدایت رو از تو میخوام، چون میگم به مثل زلالته. بنابراین این با لغت متعه میخونه، لذا از همین لفظ هم استفاده کرده مهم سجاد امتعنا. شیطون زلالتش طولانیه، تو هم هدایت طولانی ما بده. هدایت طولانی یعنی آب تو شیر نباشه، دوام داشته باشه، مدت دار باشه، موقت نباشه. ببین آقا هی اصرار میکنم باید این یادآوری کنم، الان این جلسه تمام میشه باز ما وارد بیرون این در میشیم و روزمره و دنیا و حرف و واقعا دعا اثر داره. من نمیفهمم بعضی از ماها چی میگیم. من میدونم بعضی از ماها ممکنه نسبت به یه حاجتمون هزار تا دعا کرده باشیم هنوز اثر ندیدیم، ندیدیم، ولی خدا شاهده دعا اثر. من اصرار دارم، تأکید میکنم اصرار دارم روی این قسمت دعای کمیل که هم به خودم هم به شما مکررن یادآوری کنم که خدایا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اون خدایی که در قرآن کریمش
با صراحت مکرر میگه لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. قول بگو اینو که من مالک سود و ضرر خودم نیستم، شیطان الان به من ضرر برسونه، نفس من ضرر، من مالک نیستم. یعنی گل خود واقعا نمیتونم جلوشو بگیرم. میگو یه دستی دارم میگم اون ولی من هیچ ملکیتی ندارم. میگه اما به یه چیز خدا به تو ملکیت داده، اینکه دعا کن، تو مالک دعا هستی. مثلا من خیلی چیز برجسته یه امیرالمومنین داره فرمایش میکنه. این ملکیت آخه یه ما هست، میگه من هیچ چی ندارم جز همین یه دونه خودکاری که دستمه، حتی این لباسی که تنم هم هست امانته. میگه حالا چیزی نیست، اما این دعا همه چیزه. میگه من که هیچ ملکیتی ندارم الا دعا، با این دعا من همه چیزو دارم از خود. وقتی من مالک دعا هستم میدونی یعنی چی؟ یعنی طمع میتونم بکنم به هر چیزی که حتی فکرم هم بهش خطور نمیکنه. میدونی طمع کردم، خدا من گفته با شیطان بجنگ، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، آیشه سوره فاطره دیگه، باش دشمنی کن. اما ما اینجوری حرف دیگه میزنه، میگه بس انا به من نگو دشمنی کن، خود من نگرم دار. اگر من مالک دعا نبودم در این حد نباید تبعی کردم. میگه من ازت خواستم آقا دشمنی کنی، میگه منم از تو میخوام. یه روز تو زیاد نکن، میگه تو خواهی منو مالک دعا قرار دادی، رومم زیاد میکنم. اینجا واقعا من دارم رومو زیاد میکنم. میگه من ازت خواستم، میگه منم از تو میخوام. اگر قرار بود هیچ اثری نداشته باشه چرا من اینقدر دل خوش کردم؟ به خدا بده برای امیرالمومنین من دل خوش کنه با اینکه تو خالی باشه. من میخوام میگم تو پر قطعا دعا واقعا داره دعا میکنه. میگه ما همون اندازه که رو گمراه کردی همون اندازه برای قلعه هدایت در رو بده. ایمان به کمی راضی نیست، اما در بلد به ایمانی اکمل ایمان به من یاد میده کاملا کاملترین رو از خدا بخوام. روزو زیاد نکن، میگم نه من مالک دعا هستم، منو برسون به اون مرحله. یه خودت باید بیای پاشی بیای، میگم نه تو منو برسون، بلغ تو منو برسون. یعنی چی نفر دعا؟ زبان دعا داشته باشه. حالا بله افراد زدن الان نمیدونم شما این کار میکنید یا نمیکنید، بعد از جلسه میرید کنار حضرت با توجه این دعای 17 را به نیابت از خودتون و فرزندانتون بخونی خونید نمیخونید نمیدونم. فردا روزی اگر کنار امام رضا علیه السلام و سلام مشرف شدید با این عبارات با خدا در کنار مزرعه شریفش که رحمت ویژه خدا شامل حال همه زائرینه، این کار میکنید نمیکنید نمیدونم. ولی از شما دعوت میکنم، به خودم هم میگم فلانی و ای همه برادر و خواهر این کارو بکنید. اونا ایستاده منو میشنون، الان حرم نیستن، حالا صوت من بعدا ممکن بهشون برسه. بعد از نماز واجبی یه نیمه شبی واقعا این دعا رو بخونید. ما رو امیدوار کردن و این امیدوار کردن به گزاف هم نبوده، امام سجاد ما رو امیدوار میکنه. زبد نامن تقوا زد روایته، روایت نقطه مقابل رشده، ترجم کنید یعنی زد و خلاف اون چه که اون نقطه مقابل تو داره حرکت میکنه، چون رشد یعنی هدایت. زبد نامن تقوا تو زاد و توشه ما رو تقوا قرار بده، زد روایته. ببینید اینجا در مقام تشریع ولی بزرگوار خدا داره راهکار رای میکنه، در این حالی که تکوینا داره دعا میکنه چون کار به دست خداست، تشریعا هم داره راهکار رای میکنه. میگه اگر میخوای شیطون رو از خودت ناامید بکنی باید ببینی او از تو چی میخواد، تو در این خلافش انجام بدی تقوا. اما چون بما توفیقی الا بالله، ما از خدا هم میخواد، چون فعلا خیر از ذات تقوا دیگه، بهترین ذات و دوش است. نشون میده شیطان ذات و دوشی جز روایت که نقطه مقابل درشته رو نداره، ما نقطه مقابلش تقوا از خدا مسئلت میکنه. وصل به نامنت تو با خلاف سبیل ایمن ردا، ردا یعنی پستی، هلاکت، نابودی. اون مسیری که او داره میره سبیلهی، سبیل شیطان چیه؟ میگه ردا. اون مسیری که به سمت پستی داره حرکت میکنه، یعنی اسفل السافلین. این شما پستی وقتی یه سر رو زیره میری پایین میری پایین میری پایین، یه تهی داره دیگه، نامحدود که نیست، عالم مخلوقه، مخلوق یعنی محدود. این داره میره پایین. وصل به نام منت توقا خلاف سبیله، این سبیله شیطان چیه؟ میگه ردا. من بیانی هست دیگه، من ردا که بیان باشد از ردا و پستی. میگه تو ما رو اهل حرکت به سمت بالا قرار بده. حرکت به سمت بالا یعنی چی؟ فهم منت توقا، توقا مثل هدا است از ماده تقواست دیگه. باز ببینید تشریعت داره قرار میده. خلا تقوا یعنی چی؟ که ما علیه سلام قدر داریم مکرر گفتم تقوا از ماده وقیه وقا میاد، یعنی وقتی فرمان خدا میاد انسان خودشو از نافرمانی حفظ کنه. این عبارت اینو به ما داره میگه، میگه تشریعاً حفظ رو از تو خواسته، یعنی تقوا رو از تو خواسته، اما تو همون رو از من بخواه. خب یعنی چی؟ چون امام داره همین از خدا میخواد دیگه. این همون جمله خطبه 113 نهج البلاغه است که مکرر توجه دادم، بازم یادآوری میکنم. اون خطبه چی بود؟ اون عبارت خطبه 113. واقعا اگه یک نفر جا یادش باشه من جا داره تشکیل کنم. یادتون نیست اون عبارت خود به سر سیده؟ الله سلام الله تجرب که بلون اومد خلاد یاد نمیرسیم عبارت بعدی رو بگر. چی؟ نه اون عبارت خود به 113 که از همه شما دعوت کردم این عبارت رو حفظ کنی، اون عبارت چی بود؟ اجعلی مفترض الله علیکم من طلبکم. اینو اگر این بند و بساط بالا بود بینه براتون می نوشتم بینه بنویسید. اینو یادداشت کنید. اینو اصلا من نظرم اینه اول صحیف سجادیتون که اولش برده سفید داره دیگه، درسته؟ این سفیده درسته؟ این جمله آقا امرونه بنویسید، یه کوچولو گوشه بنویسید یا با خط خوش دروش بنویسید هر جور باعتید. آنچه خدا بر شما واجب کرده است، خدا بر ما چی واجب کرده؟ گفته یا ایها الناس اتقوا الله اتقوا ربکم ان زلزله الساعه، درسته؟ اما تقوی خواسته. امیر میفرماد اجعلوا ما افترض الله علیکم من طلبکم، آنچه خدا بر شما واجب کرده طلبتون از خدا قرار بدید. خدا از شما چی خواسته؟ تقوا. همون از خدا بخواید. واقعا به ما گفتن اینو از خدا بخواید. میگم اینکه خود خدا هم ما خواسته بود، یه خدا از شما خواسته، ولی شما بدون اذن اون که قدم قدم نمیتونید بردارید. این آخرین آیه سوره تکویر رو مکرر خوندیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، شما نخواهید خواست مگر خدا رب العالمین بخواد. میگیم از ما تقوا رو خواستیم، یاره یه همین از خود خدا بخواد. من طلبکم، امام داره این کارو میکنه. و من در یک جمله قبلا مکرر گفتم سرتاسر صحیفه سجادیه هر چی امام سجاد از خدا داره میخواد معنیش اینه که قبلا اون چیز رو خود حضرت از خدا خواسته. بنابراین اون سه صحیفه ما رو از غفلت ها خارج میکنه، ما رو به واجبات الهی متوجه میکنه. اون سه با او معنیش اینه که هی به ما یادآور میشه که خدا ما چی خواسته و اینا باید خدا بخوایم. وقتی از خدا بخوایم اگه قرار بود به ما نده چرا باید از خدا بخوایم؟ پس باز یعنی چنگ انداختیم به ایاک نستعین، سرتاسر صحیف سجادی ایاک نستعین. و وقتی این ایاک نستعین اتفاق افتاد خود به خود ایاک نبود رقم میخورد. و وقتی ایاک نبود رقم خورد ما به هدف از خلقت خودمون نائل شدیم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونه. وقتی به هدف خلقتمون نائل شدیم چه فقط فاز، فوز و رستگاری شامل حال ما شده. تمام. انشاءالله اون چه که الان در قالب لحظ گفتیم خدا
همه ما رو موفق کنه ان شاء الله. و اون چیزی که ولی بزرگوارش در قالب این الفاظ با خدا صحبت کرد، ان شاء الله در همه ما و در مورد همه ما و ذریه ما ان شاء الله مستجاب قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.